اول به وفا می وصالم در داد، چون مست شدم جام جفا را سر داد. پر آب دو دیده و پر از آتش دل، خاک ره او شدم به بادم بر داد. درود بر شما، حالتون چطوره؟ امیدوارم که همواره تندرست و شاد باشید. یک رباعی از حافظ خوندم براتون و با این نوید که تو این نشستم از حافظ بیشتر صحبت کنیم و همچنان درباره شخصیت شعری او و فضایی که در شعرش هست با هم پیش بریم تا اولین غزل رو کم کم شروع کنیم. در نشست قبلی خدمتون عرض کردم که در دوره امیر مبارزالدین محمد، حاکمی که از کرمان اومد و جای ابو اسحاق اینجور رو گرفت، ابو اسحاق رو هم بعداً در میدان اصلی شهر به دار آویختند. برادرزاده ابو اسحاق یک خانومی بود که از معدود بانوان شاعر تاریخ ادبیات ما به اسم ملک جهان خاتون که دیوان شعر داره، شعرش هم ای بدک نیست، خیلی هم تحت تاثیر حافظ تو شعرش و البته ظاهرا مراوداتی با عبید هم داشته. آره، ابو اسحاق اینجوری پروندهش بسته شد. امیر مبارزالدین هم که گفتیم ریاکار بود و این ریاکاری به شکل خشونت و سختگیری خودشو نشون داد و این باعث شد که در شعر حافظ شخصیت‌های مذهبی، شخصیت‌هایی که قدرت حکومتی دارن، در جایگاه منفی قرار بگیرن. در برابر اونها، اونهایی که خب مورد پسند حکومت نبودن، مورد پسند اون قدرت حاکم نبودن، مثل مست‌ها، مثل رندها، شدن قهرمانان شعر حافظ. و قصه شعر حافظ قصه عجیبی شد و امروز وقتی میخونیم بعضی وقتا اونهایی که تاریخ عرفان رو بررسی میکنن، حافظ رو حتی از این جهت که رندها قهرمان شعرش هستند یا مست‌ها پسندیده هستند، به فرقه ای در عرفان منصوب میدارن که بهش میگن ملامتیه. ملامتیه گروهی بودن از عرفا که نظر اصلیشون این بود که اگر میخوای در چشم خدا عزیز بشی، باید از چشم خلق خدا بیفتی. نتیجهش این میشد که ملامتیه ابراز گناه میکردن، تظاهر میکردن که آدم های بدی هن. مثلا روز ماه رمضان جلو چشم مردم دهان میجنباندن به این نشانه که من دارم چیزی میخورم، یعنی روزه میخورم، و مورد حالا پرخاش و اعتراض آدم ها قرار می گرفتن. اینا معتقد بودن هر چی که مردم در باید بد فکر کنن، چون خودت بهتر از اون هستی، این تعریف سعادت و رستگاریه. حالا چون حافظ رندها رو و مستها رو بالا می کنه تو شعرش و مقام می ده، گاهی شبیه ملامتی صحبت می کنه. همینه که این گروه منتقدین رو ملامتی دانستند. ویژگی های ملامتی درش هست، اما همونجور که عرض کردم اینها عکس العمل حافظ به شرایط تاریخی و روزگار اوست. خب این رو هم در نظر داشته باشیم. حالا یه روایتی، قصه ای بین این آدم خوبا و آدم بدا اتفاق میفته. آدم بدایی که قدرت دارن، فضا رو محدود کردن، و آدم خوبایی که از هر مجالی استفاده میکنن که خودشون رو بیان کنن و بشکنن این قانون رو. حافظ از ویژگی‌های غزلش اینه که همیشه راوی غزل خودش یا این آدمایی که میپسنده نیستن. گاهی وقتا حتی من، اون کسی که تو غزل حافظ صحبت میکنه، از اون گروه مخالف، از اون گروه بدکارا هستن. غزل فراوان در دیوان حافظ است که یک ظاهر، یک ریاکار داره صحبت میکنه. خیلی جالبه. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. خودشو یه خرقه پوشی میدونه. خرقه لباس شناخته شده غیر نفیسی بود، یه لباس از اون قیمتی که جنس مرغوبی هم نداشت، که اهل تصوف، اهل عرفان میپوشیدن که نشانه بی‌اعتنایی به مال دنیا و تجملات محسوب میشد. حالا میخواد بگه که خرقه پوشای ما تو خالی هن. تظاهر به معرفت میکنن. این خرقه که یونیفرم عرفان و تصوف حساب میشه، پا پوشالیه، معنی درستی نداره. برای همینی که میگه این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، یعنی بهتر ببرم اینو گرو بذارم جا شراب بگیرم. این اتفاقم تو شعر حافظ فراوان میفته. خرقه پوش یا صوفی که خرقهشو، کتابشو، هر چیزی که ارزشمنده و وچه مذهبی داره میره گرو میذاره، به ازای اون شراب میگیره. در واقع اولویت و ارزشمندتر بودن شراب رو نسبت به این نشانه های تقدس و مذهب بیان میکنه. عرض کرده بودم که به خاطر همون نوع نگاه مخالف خان و معترضی که حافظ در شعرش داره، این ترجیح شراب و مستی و میخانه و پیر مغان به زاهد و مفتی و مسجد و مجلس و این چیزا کاملا دیده میشه. میگه آنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. از شرابخانه و میخانه صحبت میکنه. اگر دنبال عدالت هست، اگر دنبال یک اتفاق خوب هست، راه میخانه رو پیش میگیره راوی شعر حافظ، چون اونجاست که قرار اتفاق خوبی بیفته، اونجاست که عدالت هست، اونجاست که آدم ها ریا نمی کنند، آن چیزی که میگن با اون چیزی که احساس میکنن یکیه. در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. یعنی من همونی هستم که دارم نشون میدم، دیگر ایشان دانند یعنی اونایی که به من اعتراض میکنن، مخالفای من، دارن دروغ میگن. میگن نظربازی نکن. نظربازی مفهوم عمومیش عشق ورزیه، یعنی تو به زیبارویان نگاه کنی. امروز معادل چشرونی میشه در واقع، یعنی هر زیبارویی که دیدی بهش نگاه کن و لذت ببر از زیباییش و عاشقی کن با زیبارویان. و میگه بیخبر، اونا که از عالم عشق بیخبرن موندن تو کار من. من همینم، دروغ نمیگم. دیگر ایشان دانن یعنی دیگه خودشون میدونن که حالا اینا راست میگن یا نه، منظورش اینه که راست نمیگن. این ناهمخوانی. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد؟ اشکالی نداره، زاهد نمیفهمه من چی میگم، رندی رو ازش سر در نمیاره، با رند مخالفه. دیو بگریزد از این قوم که قرآن خوانند. حالا دو تا خانش داره که قبلا درباره صحبت کردیم، یعنی که سر رحمت به دیو. زاهد اصلا درون دیو مانندی داره، دیو سیرت، پلیده، گناهکاره، خلافکار واقعی اونه، اما ظاهرا میاد میگه آقا شراب نخورید، آقا این کار بد رو نکنید، این کار خوب بکنید، و اینها چیزهایی که درد اصلی شعر حافظ محسوب میشه. خب پسر امیر مبارزالدین محمد که بعداً به حکومت میرسه شاه شجاع هست، که پدر رو از تخت پایین میاره، بلاهایی هم سرش میاره و به حکومت میشینه. برای تلافی دوران اختناق و سختگیری های پدرش آزادی هایی میده. این مدام از جهت شخصی ملایم تر بوده. ظاهراً از توی شعر حافظ میفهمیم که حافظ به شکل فردی هم یه علاقه به این آدم داره. شاید با هم مراوده‌ای داشتن، آشنا بودن، یا هم بازی دوره کودکی و نوجوانی بودن. هر چه که بوده، حافظ نگاه مثبتی به شاه شجاع داره که میگه که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. یعنی شجاعانه شراب بخور دیگه، چون که دوره حکومت شاه شجاع رسید. پس معلوم میشه اون محدودیت هایی که امیر مبارزالدین محمد ایجاد کرده بود، اون بگیر به بندها در دوره شاه شجاع فرو نشسته. پس به این ترتیب ما سه دوره حکومتی در روزگار زندگی حافظ داریم. دو دوره‌ای که نسبتاً خوب بوده، دوره گذشته که ابو اسحاق بود، دوره‌ای که دوره سوم میشه شاه شجاع، اون وسط امیر مبارزالدین محمده که بیشتر غزل‌های حافظ یا در اون دوره سروده شده یا درباره اونه. اون غزل‌هایی که مثلا حافظ میگه یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، یاد باد آن که، این یاد بادها روز وصل دوستداران، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. در واقع در دوره امیر مبارزالدین محمد داره دوره قبلش رو که اوضاع بهتر بود رو یادآوری میکنه و قصه اون روزها رو میخوره که وضعشون بهتر بود، این سختگیری ها نبود، این ریاکاری ها نبود. در اون مایه اصلی شعر حافظ مبارزه با ریاکاری است. چرا؟ چون موضوع روزگار حافظ است، اون چیزی که داره میبینه و اون شکل شعر هم که مشخصه. از جهت فنی هم که گفتم، اونچنان که همه گفتند، ایهام هنر اصلی شعر حافظه و کم و بیش دلیلش رو فهمیدیم. در دوره‌ای که تو آزاد نیستی حرفتو بزنی، در دوره‌ای که رو هر کلمت، رو هر عبارتت ممکنه سختگیری بشه، عواقب بدی برات داشته باشه، حافظ باهوش با احساس و با شعور ما که جهان رو هم با دقت داره نگاه میکنه، جوری حرف میزنه که بتونه اگر پاش افتاد تعویل های مختلفی رو جای اون بذاره، بگه منظورم این نبود که منظورم اون بود، یه جوری در بره از ماجرا. مثلا بحث می و میخانه اینا چون تو ادبیات عرفانی قبل از حافظ هم رایج بوده، این ستایش مستی، ستایش میخانه و ستایش شراب یک سنت ادبی بود که میشد بر اساس اون سنت ادبی توجیهش کرد. قبل از حافظ مثلا مولانا این کارو کرده، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم زن دو سه پیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. یعنی فرزانگان و آدم های باسواد و آگاه همه حسرت حال این مست رو می خوردن. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خیشم، گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه. من بیدل و دستارم، در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم، هین شهر دهم یا نه؟ مست حرف برای گفتن داره، همه حسرت حالشو میخوره. پس این شخصیت پردازی مطلوب درباره مست و میخارگی و خود شراب، خب آگاهی و معرفت قلمداد میشد در ادبیات عرفانی، راه رو باز میذاره که این حرکت اجتماعی اعتراضی سیاسی که حافظ میکنه یه جای توجیهاتی هم داشته باشه، خیلی تند به نظر نیاد. و مخالفتش با زاهد و اینها که باز هم در شعر قبل از حافظ به شکل پراکنده هست، اینجور منسجم و همه جانبه نیست. خب همه شعر حافظ گرایش سیاسی اجتماعیش نیست، این یه بخشی از شخصیت حافظی که خب نمیتونه ساکت بمونه، نمیتونه نظر نداشته باشه، بی توجه باشه به اتفاقاتی که دور و برش میفته. دو پهلو، چند پهلو حرف میزنه، رندانه حرف میزنه و همه اینا از ویژگی هایی است که یک فرد با شعوری مثل حافظ در اون دوره تاریخی طبیعی است درش ایجاد میشه. اما خب مقولات شعری دیگه هم هست، احساسات فردی هم هست، عشق در شعر حافظ هست، رندی حافظ یا در واقع اهمیت رندی در شعر حافظ ایجاب میکنه که طنزی هم به شکل خفیف، گاهی وقتها به شکل آشکار در شعر حافظ خود نمایی میکنه که جذابیت شعر حافظ رو بیشتر میکنه. آشنایی حافظ با ادبیات قبل از خودش باعث میشه بعضی وقتها مضامین عرفانی که آشناس برای ادبیات فارسی در شعر حافظ هم راه پیدا کنه، روایت هایی که از عرفان در کلام بزرگان بوده در شعر حافظ به زبان او بازگو بشه، حتی شعر شاعران قبل از خودش رو گاهی وارد میکنه به کلام خودش. اما چون یه منظومه سبکی، نوع نگاه ویژه و شخصیت پردازی ویژه‌ای داره، هر سطری، هر بیتی از شاعر دیگری گرفته یه جوری در شعر خودش با اون رفتار کرده که انگار نه انگار مال شاعر دیگری است، حافظانه شده. حتی اگر اون سطر از سعدی بوده باشه، ما دیگه یاد سعدی نمیافتیم. خیلی از شاعرها هستن که از شعر شاعر دیگری استقبال میکنن، اما تو شعر او شاعر رو وسط این شعر میخونید قشنگ نشون میده خودشو. اما حافظ نه، حافظ رنگ خودش رو به ابیات شاعران دیگر هم میزنه. بعضی ها او رو به سرقت ادبی متهم کردند، یعنی شعر دزدیده از دیگر شاعران. من وارد این بحثا نمیشم. چیزی که من میدونم اینه که هر چه که حافظ از دیگران گرفته، هم رنگ حافظانه بهش زده، هم بالا آورده مقامشون. دیوان حافظ دیوان برجسته است و حافظ کلام به دست آورده رو بالا برده. کلامی نبوده که با اون کلام پوز بده، مثلا بگه که این بیت رو از سعدی گرفتم این شعر من قشنگتر بشه. نه، شعر حافظ در بهترین شکلش بیت سعدی رو هم به تناسب حالا و حالی که داشته ناخودآگاه گاهی آگاهانه آورده، شعر سعدی رو هم بالا برده. حالا از سعدی مثال میزنم که دیگه بحثی روش نیست، ولی شاعران دیگر که جای خود داره. اینا همه ویژگی‌هایی است که در شعر حافظ توأمان هست. یکی از نکاتی که میخوام در پایان این مقدمه بهتون بگم اینه که ایهام در کلمه، در عبارت، در کل کلام هست، اما از این هم برتره. گاهی وقتا ما ایهام رو در نوع ادبی که حافظ درش داره بیان میکنه میبینیم. نوع ادبی یعنی چی؟ مثلا ادبیات ممکنه عاشقانه باشه، ممکنه حماسی باشه، ادبیات اعتراضی باشه، در اون مایه مختلف داشته باشه. یه وقتای همزمان میبینیم شعر ظاهرا عاشقانه است اما گرایش اجتماعی توش بیان میشه. شعر مثلا عرفانیه، عشق میاد به شکل خیلی محسوس درون کلام خودش نشون میده و اون اعتراض و انتقاد اجتماعی هم همچنان هست. به این ترتیب ما این بلا تکلیفی معنایی رو همچنان داریم. مثلا در اون غزل فوق‌العاده در نظربازی ما بی خبران حیرانند، در یه بیت میگه که مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. از یه طرف میخواد بگه در یک لحن عاشقانه چشمان سیاه تو گیراست، نوع رفتار معشوقانه تو طوریه که هم نگاه تو میدزدی، پرهیز میکنی، نجابت و حیا نشون میدی، هم با اون نگاه های درخشانت دل عاشق و غارت میکنی. یعنی در اینی که مستی میکنی در چشمت مستوری هم میکنی. مستور یعنی پوشیده، یعنی هم بیپروا و مهاجمی، هم خودتو کنار میکشی و نجابت نشون میدی. میگه چشم تو میتونه این کارو بکنه، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانن. یعنی همزمان هم مست باشی هم مستور باشی هر کسی نمیتونه. نمیگه هیچکی نمیتونه، میگه هر کسی نمیتونه. ذهن آشنای ما با لحن چند پهلوی حافظ زود میگیره که آه، داره یه گوشه میزنه به آدمایی که در اطرافش میبینه تظاهر میکنن به هوشیاری و پاکی اما مستن. گفت مست است و در حق او کسی گمان ندارد. در اون بیت پایانی مست و هوشیار پروین اعتصامی که گفتم مستقیم از شعر حافظ در اون مایش و شکلش رو دریافت کرده، میگه که گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را، گفت هوشیاری بیار. اینجا کسی هوشیار نیست، تو ادعای هوشیاری میکنی. مستوری و مستی همزمانه، تظاهر به مستوری میکنی اما مستی. این صفت ریاکاران روزگار حافظه که به بهانه یک گفتگوی عاشقانه حافظ باز دغدغه‌شو نشون میده. یعنی ما اینجوری که خط کشی کنیم بگیم این غزل‌ها عاشقانن، این غزل‌ها عرفانین، این غزل‌ها اجتماعین، نه، وسط عاشقانه‌هاش مسئله اجتماعی بیان میشه، وسط عارفانه‌هاش مسئله شعر اجتماعی میگه، ولی باز رویکرد عاشقانه توش پدیدار میشه. این هم در واقع ژانر ادبی یا نوع ادبی رو در هم میآمیزه. این هم یک شکل دیگری از پدیدار شدن و ظهور اون نگاه چند پهلو که بهش میگیم ایهام هستش. پس ایهام یه موضوعیه که همه موجودیت شعر حافظ رو در بر گرفته. فقط این نیست که یک کلمه دو معنی یا چند معنی داشته باشه، نه، ممکنه جمله، ممکنه کل متن، حال و هوای متن اصلا چندگانه باشه. جهان‌ها به شکل کاملا موازی کنار هم گاهی چند تا قصه همزمان بیان میشن و ظرافت حافظ در زبان که بذارید وجه زبانی حافظ و شگرت‌ها و زیبایی‌های زبانی شعر حافظ رو تو فرصت بعدی براتون بگم، که حالا مژده بدم که کم کم جمع میکنم این مقدمه رو که از روی شعر حافظ بخونیم. و حالا همه اینها باز گفته میشه، نکات دیگری هم که به تناسب کلام حافظ به ذهنم میاد حتما با شما در میون خواهم گذاشت.